انفرادی. کاری که ما کردیم به عنوان یک دولت این بود که کمک کردیم به جامعه که در جهت بهتری جلو بره و این کار رو انجام بده به صورتی که در واقع واکنش‌های منفی به بار نیاره. یک کاری بود که با تداوم انجام شد و میدونست محترمی شما این مسئله رو که خیلی از این مسائل جنجال برانگیزه، مثلا در رابطه با اون مسئله ارتش که اگه کسی افشا نکنه که در واقع همجنسگراست میتونه در ارتش ببونه، خب اون تربیت ذهنیت قبلی بود که ما صحبت کردیم با فرماندهان نظامی که بتونیم این مسئله رو در واقع بروز بکنیم، با باب گیتس وزیر دفاع اون موقع، مایک مولن با رئیس ستاد مشترک، با همه اینا در حال مذاکره بودیم که اونا هم خیلی در واقع پذیرای حرفای ما بودن و در نهایت با من کار کردن که کار درست انجام بدیم و من مفتخر هستم از اون کار. ولی هیچ کدوم از اونا اتفاق نمی افتاد بدون این تغییر و تحولات غیر قابل باوری که در جامعه اتفاق افتاد. من مدال آزادی رئیس جمهوری رو دادم به کسی که کسی که بتونه بیاد و در تلویزیون بتونه بیاد و در واقع حرفاشو بیان بکنه، این آسون نبود و این در تمام جوامع اتفاق افتاده، در جوامع گوناگون آمریکا. برابری من مفتخر هستم که در بعضی جایی که تونستیم در واقع یک قدرت محرکی خوبی ایجاد بکنیم تا بتونیم به جلو رفتن این جنبش کمک بکنیم. من فکر میکنم که اونجا کار خوبی کردیم. فکر نمیکنم که مسیرش قابل وارونه شدن بشه، به خاطر اینکه مواضع آمریکاییان به خصوص جوانان تغییر پیدا کرده. این به اون مفهوم نیست که ممکنه در آینده پیکارهایی نباشه که مهم هست، مثلا مسائل قانونی یا مسائل مربوط به دیگر باشان ممکنه در واقع پیکارهایی پیش بیاد که باید انجام بشه. ولی اگه صحبت بکنید با جوانان، مالیا و ساشا، نسل اونا، دختران من، حتی اگه جمهوری خواه باشن، اگه محافظه کار حتی باشن، بسیاری از اونا به شما خواهند گفت که من نمیفهمم که چطور ممکنه تبعیض قائل بشید علیه کسی به خاطر تمایلات جنسی. در واقع در اونها قرار گرفته، در بطن اونها الان قرار گرفته این حرف.
با تشکر آقای رئیس جمهور، خیلی وقتها پیش به شما گفتن که شما همه رو دخیل کردید در کلن جامعه، اما با توجه به این انتخابات همه گفتن که الان اون مسئله برعکس شده. من میخوام برگردم به اون موقعی که تو روی هواپیما داشتیم میفتیم سلمای آلباما، شما گفتین که صحبتی کردین، اما به نظر شما الان چه شکافی هست بین در مسئله نژادی و چه کار میشه کرد برای درست کردن و بستن این شکاف؟ و بالاخره شما اولین رئیس جمهور آفریقایی تبار هستن، فکر میکنید این کشور دوباره رئیس جمهور آفریقایی تباری داشته باشه؟
من فکر می‌کنم که افرادی که شایسته هستن از هر ایمان و اعتقادی و از هر پیشینه نژادی، از هر نژادی برخواهند خواست، به خاطر اینکه اصولا میراث آمریکاست. هر کسی اگه بخت این کارو داشته باشه ما بهتر خواهیم بود به عنوان کشور. من فکر کنم قبلا این مقایسه رو کردم، در بازی‌های المپیک مثلا ما کارمون عالی بود در برزیل. میشل و من همیشه ما تیم المپیک رو میگیم بیاد کاخ سفید و خیلی باعث سرگرمی ماست، به خاطر اینکه هر وقت ملاقات بکنید با کسی که بهترین در رشته خودش. این واقعا آدمو تحت تاثیر قرار میده و این جوانان ورزشکار همشون انقدر خیلی سی و سالم به نظر میان، لبخند میزنن، شادن، واقعا نمایانگر سلامت هستن و به ما خوش میگذره. انواع و اقسام قد و بالا و رنگ و تنوع نژادی و ژنتیک هستن که اصلا بی نظیره این مسئله. و اگر نگاه بکنید مثلا به سایمون بایلز و نگاه کنید به مایکل فلپس شناگر، خیلی فرق دارن با هم و به خاطر دقیقاً به خاطر همین نوع تفاوت هاست که ما اینجا آدمایی داریم که میتونن در هر ورزشی موفق بشن و به کمال دست پیدا بکنن. و اینم بگم که بیش از نصفی از مدالای ما نصیب بانوان شد، دختران شد، به خاطر این که ما سالها پیش این دیدگاه خوب رو داشتیم که اون عنوان شماره 9 رو در واقع اعمال کردیم که قانونی بود که فرصت‌های ورزشی رو، فرصت‌های رقابت‌های ورزشی رو در اختیار دختران قرار میداد که بتونن فرصت‌های حتی بهتری از کشورهای دیگه داشته باشن. من استفاده می‌کنم از این نمونه به این که اگه ما ادامه بدیم که تمام فرصت‌ها رو در اختیار همه قرار بدیم، ما در آینده رئیس جمهور لاتین خواهیم داشت، رئیس جمهور زن خواهیم داشت، رئیس جمهور یهودی خواهیم داشت، یه رئیس جمهور هندو خواهیم داشت در آمریکا. کی میدونه که ممکن چه کسی داشته باشم؟ ممکنه رئیس جمهوری خواهیم داشتیم که نژادشو قاطی خواهد بود و کسی نمیدونه اصلا اسم نژادشون رو چی بگه، که اینم خوبه، مسئله نیست. ولی چیزی که من نگرانش هستم، من وقت زیادی صرف میکنم در رابطه با اون سخنرانی تودی، بنابراین اون لیست سخنرانی تونی منو میگم. عدم مساوات باعث نگرانم به خاطر اینکه اگر ما سرمایه گذاری نکنیم این که اطمینان حاصل بکنیم که همه بتونن در این اقتصاد یک نقشی داشته باشن، اقتصاد رشد نخواهد کرد و همچنین این منتهی خواهد شد به اینکه جدایی بیشتر و بیشتری بین آمریکایان ایجاد بشه، نه فقط از نظر نژادی، در امتداد خطوط نژادی. خیلی هستند که به ترامپ رأی دادن به خاطر اینکه فکر میکردن که فراموش شدن، فکر کردن که تحقیر میشن، به خاطر اینکه فکر میکردن که اون فرصتها رو نخواهند داشت بچه‌هاشون به اندازه خودشون. بنابراین شما نمیخواهید که آمریکایی داشته باشید که در اون که فقط آدمای خیلی کمی انگوش شماری کارشون عالی باشه و بقیه در واقع در از استطاعت برخوردار نباشن. اینو حرف هفته پیش زدم، به خاطر که خیلی وقتا در این مواردی که شکافای قومی در واقع بزرگتر جلوه میکشه، به خاطر اینکه میگه که خب اگه من بیشتر داشت میکنم سعی کنم آدمای دیگه کمتر داشت بکنن، اون ذهنیت اون وقت ایجاد میشه که این در واقع به هیچ وجه راهکار خوبی نیست برای دموکراسی. همونطور که قبلا گفتم در پاسخ به سوال قبلی، میخوام اطمینان حساب حاصل کنیم که در واقع اون کارایی دموکراسی ما بهتر باشه. ما تنها کشوری هستیم در جهان پیشرفته که مشکل تر میکنه امر رای دادن و تا اینکه آسان‌تر بکنه، این به خاطر که تاریخی در مورد وجود داره، به خاطری که ما نباید خجالت کشیم راجبش صحبت کنیم. بله، من دارم راجب حقوق رای دادن صحبت میکنم. دلیل این که ما تنها کشوری هستیم که در میان کشورهای دموکراسی پیشرفته که مشکل میکنه کار رای دادن های اینه که برمیگرده دقیقاً به جیم کرو و میراث دوران بردگی و در واقع موقع قابل قبول بود که خیلی ها رأی ندن و محدود بشن از نظر رأی دادن و این ماهیت ما نیست، طبیعت ما نیست، چیزی نیست که آمریکا هست. بنابراین امیدوارم که مردم توجه زیادی بکنن به اینکه اطمینان حاصل کنم که همه این بخت رو داشته باشن که بتونن رأی بدن. این مسئله تقلب در انتخابات، این مسئله ای که مرتب ثابت شده که وجود نداشته، این یک اخبار تقلبی. این که میگن که خیلی آدم ها هستند که اونجا هستند و میرن و نمیتونن رای بدن و واجد شرط رای دادن هستن ولی رای میدن. درست ما برعکس این مسئله رو داریم، خیلی ها واجد شرط رای دادن هستند ولی رای نمیدن. برابر این که بخوایم موانع زیادی رو ایجاد بکنی بر سر رای دادن، این اصلا بدون مفهوم بی‌معناست این مسئله. برابر این در خیلی موارد اگه بخوان مثلا تصمیم بگیرن که بله رقابتی وجود نداره به خاطر که ما در حوزه ای هستیم که فقط همه مثلا طرفدار یه نوع کاندیدا هستن و خب خیلی ها ممکنه رای دادن و این بده برای دموکراسی ما. من نگران این مسئله هستم. برمانیش من فکر کنم که خیلی مهمه که اطمینان حاصل بکنیم که سیستم جنایی ما، نظام قضایی ما منصفانه باشه، ولی همچنین فکر میکنم که مهمه که اطمینان حاصل پیدا کنیم که حالت سیاسی نداشته باشه، سیاست بازی توش نباشه و در واقع یک خلوصی نگه داره و یک تمامیتی برای خودش حفظ کنه که به دور از قوانین به قدرت‌های دیگه باشه. و من فکر کنم یه دیگه به مرحله و برهه‌ای میرسیم که البته این دیوان عالی باید اقدام بکنه، باید تجدید نظر بکنیم در رابطه با این پول ناپایانی که وارد صحنه مبارزات انتخاباتی میشه و صحنه سیاسی میشه. بنابراین مسئله زیادی که راجبش نگران هستم و همونطور که قبلا گفتم و در سخنرانی سه شنبه پیش هم، کار زیادی در رابطه با مسائل نژادی داریم.
It is simply not true that things have gotten worse.
بهش درست نیست که کارا بدتر شده از نظر نژاد، امور نژادی. امور بهتر شده و من اطمینان دارم که در مورد مسائل نژادی در نسل بعدی اعتماد بیشتری به کارایشون دارم، برای که بچه‌ها باهوش‌ترن، اغماز بیشتری نشون میدن و بیشتر در واقع از به صورت غریزی دیگران رو بهتر میپذیرن و امیدوارم که ریاست جمهوری من در این زمینه یه مقدار کمک کنه به اونها. وقتی ما تحت فشار هستیم، وقتی هی به ما اطلاعاتی گفته میشه که ما رو تشویق میکنه که اون غریزهای بدمون توسعه پیدا بکنه، اون وقت گاهی برمیگردیم به اون راههای قدیمی بیم و هراس نژادی قبلیمون و قرار دادن آدم‌ها در یک قالبای از بدون با پیش‌داوری کامل و به جای اینکه ما فکر کنیم که آدم‌ها واقعاً به همون صورتی که آدم هستن و انسان هستن ببینیم و خودمونو جای اونها قرار بدیم، اون ذهنیت از بین میره. فقط مسئله سیاه و سفید نیست، اسپانیایا هستیم، آسیایی تباران هستن. این فقط یک فقط اون پیکارهای قدیمی نیست، مبارزات قدیمی نیست، بلکه الان در واقع یک دیگی داریم که در واقع در حال جوش و خروش با نژادهای مختلف و باید اطمینان پیدا کنیم که خانواده‌های ما در محل کارشون در جاهای دیگه رفتار بهتری داشته باشن، از نظر اینکه با همه با احترام رفتار بکنن و بفهمن که همه در یک موقعیت مشابه آغاز به کار نمی کنن. ممکنه یکی در طبقه پایین شهر متولد شده، هیچ چشم‌اندازی از نظر شغلی نداشته تا 20 مایلیش، یا اینکه ممکنه یکی در یه روستا متولد شده باشه جایی که در اونجا هم فرصت‌های شغلی نیست تا 20 مایلی دور تا دور اونجا. برابری این چیزها رو ببینیم به عنوان یه چیزای مشترکی، نه به عنوان چیزایی که آدم‌ها رو از هم جدا و تفکیک می‌کنه. برابری کار زیادی باقی مونده، ولی فکر کنم در این زمینه، در این فکر می کنم که به نظر میاد که راه درسته. و کریستی تو سوال آخر رو مطرح
میکنی.
من کریستی رو از اسپرینگفیلد اینلا میشناسم، این خبرنگار. موقعی که من یک سناتور ایالتی بودم کریس گوش میداد به حرفایی که من میزدم. بنابراین کاری که میتونم بکنم به عنوان رئیس جمهوری این سوال رو بهش بدم.
با تشکر آقای رئیس جمهوری، خیلی افتخار میکنم از این که باش نفکار کردم. یک سوال دارم از شما، نمیدونم چقدر خوشتون بیاد. بانوی اول در رابطه با انتخابات 2016 توی قالبی چارچوب گذاشت که صحبت از خیلی نگرانی زنان در زمینه های مختلف، نژاد و چیزهای دیگه گذاشت. حالا میخوام ببینم شما و بانوی اول وقتی با دختران خودتون صحبت میکنین در رابطه با اینکه واقعا این انتخابات چه معنایی داشت، شما چه تفسیری دارید و برای اونها یعنی چه؟
چه میدونید
every parent brags on their daughters.
هر پدر و مادری که دختر و پسری رو بزرگ میکنن و اگه پدر مادر به شما غر نزنن خب طبعا یه مسئله ای وجود داره بر بچه‌ها، ولی من و دختران هم به اصلا یه چیز خاصی هستیم و دخترام تمام مدت من رو شگفت زده میکنن، خوشحال و مسرور میکنن، من رو تحت تأثیر قرار میدن، هر روز بیشتر و بیشتر در حال رشد و مفت که هستن. برابر این روزا وقتی ما صحبت میکنیم با دخترامون
as parent to child but also
پدر مادری که با بچه‌اش صحبت میکنه، ولی ما از اونم چیز یاد میگیریم.
And I think it was really interesting. من
فکر کردم که خیلی جالب بود که ببینیم که مالیا و ساشا چگونه واکنش نشون دادن. متاسف بودن، پکر بودن از نتیجه انتخابات، توجه کردن به حرفایی که مامانشون در مبارزات انتخاباتی زد و قبول کردن حرفای مامانشون رو، به خاطری که هماهنگ با اون چیزایی بود که ما در داخل خانه و کاشانه به اونا دادی، به عنوان الگویی که من براشون بودم، به خاطر حرفایی که بهشون زدم، به خاطر چیزایی که بهشون گفتیم باید انتظارش رو داشته باشم، مثلا دوست پسر در آینده یا همسر در آینده چه چیزایی رو باید انتظار داشته باشن. ولی چیزی که سعی کردیم به اونا آموزش بدیم این بود که پشت کار داشته باشن، استقامت داشته باشن، امیدواری پیشه کنن و تنها چیزی که پایان جنگ، پایان دنیاست، پایان دور و زمان است، همون پایان دور و زمان است. آدم ممکنه زمین بخوره، آدم پا میشه، آدم خودشو تکون میده و برمیگرده به سر کار. و این در واقع موزه اونا بود، موزه دختران من بود. هیچ کدوم از دوتا دخترم قصد نداره که آینده ای رو در صحنه سیاسی دنبال بکنه. از این نظر من فکر میکنم که نفوذ مادرشون نشون میده.
But both of them
ولی هر دو دختر رشد و نمو کردن در محیطی که من فکر میکنم که به هر حال حالت میهن پرستی درشون بود که عاشق این کشور باشن، که ببینن که این کشور ایراد و نقص داره، ولی به هر حال مسئولیت هایی دارن که بتونن مرمت کنن اون ایراد ها رو و باید شهروندان فعال باشن دختران و باید در موقعیتی باشن که با دوستاشون صحبت بکنن، با آموزگاراشون صحبت بکنن، با همکارانشون در آینده صحبت کنن و بتونن در واقع نور بپاشن بر روی امور تا اینکه بخوان فقط بی‌محراس ایجاد بکنن. و من انتظار دارم که این کار رو خواهند کرد. دخترم گریه و زاری نمی کنن و چیزی که باعث افتخار من و سربلندی من میشه، منو بیشترین افتخار رو به من میده اینه که بدبین نیستن، فرض رو بر این نذاشتن که چون مثلا طرف خودشون نبرد یا بعضی از ارزشایی که مورد علاقه اونهاست اجرا نشده، برابر این آمریکا در واقع اونا رو رد کرده یا ارزشاش رو رد کرده، همچین احساسی ندارن. من فکر میکنم از طریق صحبتهایی که در سر میز شام کردیم میدونن که این یک کشور بزرگ، دموکراسی بزرگ، گاهی بلبشو هست و همیشه چیزایی که آدم انتظار داره اتفاق نمیفته، پیامدا ممکنه متفاوت از انتظار باشه، ولی اگه آدم فعال باشه اون وقت میتونه به ثمر برسه. آدمای زیادی هستن در این کشور که واقعا یک کرامت و در واقع شرافتی هست در این کشور، در بطن این کشور، که باعث بازخیزی آدم ها خواهد شد. و من فکر میکنم که این در واقع نماد نسل فعلی که من خیلی خوشبین میکنه. من صحبت هایی کردم با بعضی روزنامه نگارا که گفتن که به نظر میاد که شما حالت خوبه، ولی واقعا چه فکر بوری؟ واقعا چه فکر میکنی؟ من گفتم نه. چیزی که من میگم اینه که همون چیزی که من میگم، من واقعا معتقدم بشه، من معتقدم به این کشور، معتقدم به ملت آمریکا. من باور دارم به این که مردم بیشتر خوب هستن تا بد. من معتقد هستم که اتفاقات فاجعه بار اتفاق میفته، خباثت در جهان وجود داره، ولی نهایتا اگه ما سخت گوشی بکنیم و متحد باشیم و پایبند باشیم به اون چیزایی که برای ما درسته، برای ما احساسش درسته، اون وقت جهان هر بار بهتر و بهتر میشه. این چیزیست که این ریاست جمهوری سعی کرده راجبش باشه و من اینو میبینم در جوانانی که با اونا کار کردم. من خیلی مفتخرم از جوانان و بنابراین این فقط یه مسئله این است که اوباما مثلا حالت درام نداشته باشه. بله، گاهی پشت درهای بسته، گاهی یه کمی ناسزایی میدم، گاهی هم عصبانی میشم، دل سرد میشم پشت درهای بسته، ولی واقعا بطن و وجودم، من فکر کنم که ما وضعمون خواب خواهد بود، باید سخت کوشی کنیم و هیچی رو قبول نکنیم که همونجور که هست، باید کار بکنیم. خیلی ممنون، ممنون.
و این پایان بخش کنفرانس خبری، آخرین نشست خبری باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا با نمایندگان رسانه‌های مختلف بود. به مدت یک ساعت آقای اوباما درباره مسائل متعددی سخن گفت. سپاسگزاریم از همکارانمون در بخش فارسی صدای آمریکا که امکان ترجمه این نشست خبری رو برای ما فراهم کردن. همراه هستیم با نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن پایتخت آمریکا، جایی که این نشست خبری در اونجا برگزار میشد. آقای صدیقی سلام میکنم بهتون و یک نگاهی داشته باشیم مختصر به آنچه که گفته شد و مروری داشته باشیم کوتاه بر صحبت‌هایی که مطرح شد توسط رئیس جمهور آمریکا.
بله، با سلام متقابل خانم کاویانی، آخرین کنفرانس مطبوعاتی باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات آمریکا در واقع دیدار خداحافظی ایشون با نمایندگان رسانه‌ها بود و به رغم اون که آخرین سخنان ایشون در شیکاگو ایراد شد اگر به خاطر داشته باشین، با این حال مطالب امروزشون هم حاوی مطالب مشابه و متفاوتی بود. نخستین سخنان 44مین رئیس جمهور آمریکا، باید بگم آرزوی بهبودی برای جورج بوش پدر رئیس جمهور اسبق این کشور بود که بامداد امروز چهارشنبه به وقت آمریکا به علت بیماری سینه پهلو به بیمارستان منتقل شده و در حال حاضر در بخش مراقبت ویژه تحت درمان قرار داده. همسر ایشون هم خانم باربارا بوش در همون بیمارستان امروز بستری شدن، صرفا برای پیشگیری از هر گونه دشواری احتمالی. آقای اوباما در مورد مسائل مربوط به آمریکا و جهان پس از توضیحی درباره دلایل بخشودگی چلسی منینگ، یک نظامی پیشین که در اتهام مربوط به انتشار اسناد محرمانه دولتی محکوم و زندانی بود، به اقدامات خصمانه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین پرداخت و سیاست فعلی آمریکا و همینطور تحریم‌ها علیه روسیه را پاسخی به اعمال روسیه نامید. آقای اوباما گفت که دلیل تحریم‌های موجود علیه روسیه تجاوز این کشور علیه اوکراین بوده و همتای روس خودش رو به ترویج گفتمان ضد آمریکایی در روسیه متهم کرد و اظهار داشت که بازگشت مسکو به روح دشمنی مانند اون چه در طول جنگ سرد حاکم بود روابط دو دولت رو دشوارتر کرده. آقای اوباما به توافق محدودیت کلاهک‌های اتمی پیشین با روسیه اشاره کرد و اضافه کرد که روسیه برای کاهش بیشتر تسلیحات هسته‌ای دیگه علاقه نشون نمیده. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی تأکید کرد که گستره امور ایالات متحده و مدیریت اون آنچنان وسعتی داره که اداره اون توسط یک شخص به عنوان رئیس جمهوری میسر نیست. اشارهشون به جانشینشون بود. ایشون گفتن که بسیاری از دیدگاه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده هم توسط مشاوران ایشون شکل خواهد گرفت. از جمله مسائل مربوط به سیاست خارجی آمریکا در دوران 8 سال ریاست جمهوری ایشون موضوع کوبا بود که از تجدید رابطه با این کشور کمونیستی و لغو سیاست مربوط به پذیرش بیچون و چرای کوباییان فراری به عنوان پناهنده در آمریکا دفاع کرد. ملاحظه کردی خانم کاویانی که اصلا درباره توافق اتمی که واقعا مهمترین میراث سیاسی ایشون هست در دوران 8 سال ریاست جمهوری سخنی نگفتن، پرسشی هم مطرح نشد.
خیلی بیشتر داخلی، مسائل داخلی آقای صدیقی به نظر میاد مسائل داخلی خیلی قوی تر بود.
دینی ها بود که آقای اوباما گفت هرگز قادر نبوده که صلح رو با آنها تحمیل بکنه به این دو طرف، ولی آمریکا میتونه اونها رو برای رسیدن به چنین صلحی تشویق بکنه. ایشون از اقدام اخیر دولتش در عدم شرکت در رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر غیرقانونی بودن خانه‌سازی‌های اسرائیل در مناطق اشغالی و محکومیت اسرائیل دفاع کرد و گفت که افزایش خانه‌سازی‌ها موضوع راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین رو دشوارتر میکنه و سرانجام غیر ممکن خواهد کرد. آقای اوباما همینطور نسبت به ادامه کشور اسرائیل به عنوان یک کشور یهود و در این حال دموکراتیک، یک جامعه دموکراتیک، ابراز تردید کرد. قبلا هم در این زمینه همیشون هم وزیر خارجه‌شون و هم سخنگوی کاخ سفید توضیحاتی دادن. حفظ شرایط موجود رو هم بسیار خطرناک توصیف کرد. ایشون به جانشین خودش دونالد ترامپ توصیه کرد که از تصمیم یک جانبه در قبال مسئله اسرائیل و فلسطین پرهیز بکنه. ظاهرا اشارهشون به احتمال انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس بوده. رئیس جمهور آمریکا از اظهار نظر درباره احتمال تقلب در انتخابات آبان ماه گذشته هم به طور مشروع پرهیز کرد، ولی تأکید کرد که کل این اندیشه، یعنی اندیشه ابهام در مورد تقلب در انتخابات، یک خبر نادرست و دروغه. آقای اوباما در حالی کاخ سفید رو به مستأجر بعدی تحویل میده، خانم کاویانی که محبوبیتش در میان آمریکاییان 60%، به عبارتی این محبوبیت هم بخشی از میراث ریاست جمهوری باراک حسین اوباماست.
سپاسگزارم. همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن مروری داشت بر آنچه که در یک ساعت گذشته از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین نشست خبری او شنیدیم. موضوعات متعددی که مطرح شد در این نشست خبری، یادآوری میکنم به شما شنونده رادیو فردا که ساعت در ایران 23:59 است. شما به طور معمول در این ساعت شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، هم اکنون شنونده یک ویژه برنامه هستید برای پوشش این نشست خبری آقای اوباما که به پایان رسید. صحبت میکنیم با دو تحلیلگر در آمریکا، رسول نفیسی و الکس وطنخواه در آمریکا همراه ما هستن برای تحلیل اونچه که مطرح شد. آقای وطنخواه، با شما میخوام شروع کنم. پیش از اون که به مسائل داخلی آمریکا بپردازیم، آقای اوباما تنها بر دو موضوع تمرکز کرد به صورت مشخص و به تفصیل در این نشست خبری. سوالاتی که دریافت کرد از